بهشون جان که سر به ناز باشه، هر و پروانه و پرواز باشه، زمین و آسمونش عاشقونه، مثل شهر خودم شیراز باشه.
چل چراغ سرسرای سینه ها شیراز من، روشنی بخش دل آینه ها شیراز من.
صدای دوستی و همدلی، رادیو فارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. من الوالد الفان، المقر للزمان، المدبر العمر،
پسرک با مرکب روزگار تا با تو راه می آید و به تو رکاب می دهد مدارا کن و به امید بهره بیشتر خود را با چیزی از آن به خطر نیفکن و بپرهیز از این که مرکب لجبازی تو را به سرکشی بارد.
پند پدر.
نهج البلاغه نامه 31، نامه امام علی به امام حسن علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بار دیگر بر سفره پربرکت نامه 31 نهج البلاغه می نشینیم، نامه‌ای که گنجینه ای از حکمت عملی و تربیتی است و حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیه السلام آن را به عنوان نقشه راهی حیات بخش به فرزند بزرگوارشان امام مشتبه علیه السلام نگاشتند. پند پدر و صحبت‌های سرکار خانم هاشمی راد، پژوهشگر حوزه مطالعات دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه شرح نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم به ویژگی هایی که امام علی علیه السلام برای گیرنده نامه که فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام و تمام ابناء بشر هست نام می برند. اولین ویژگی که امام علی علیه السلام برای فرزند خودشون و برای همه فرزندانی که گیرنده نامه ایشون هستند بیان می کنند این هست که الال مولود المعمل ما لا یدرک. این نامه رو به فرزندی می نویسم که به آرزوهاش نخواهد رسید. جلسه گذشته راجع به واژه مولود توضیح دادیم و امروز لازمه که راجع به عبارت مؤمل مالا یدرک صحبت کنیم. کلمه مؤمل از ریشه عمل میاد، به معنای آرزوه. در کلام عرب خواسته هایی رو که انسان داره و حتی ممکنه به حق هم باشه بهش میگن عمل یا همون آرزو، اون چیزی که در ادبیات فارسی ما مستعمله. در کنار این واژه عمل یه واژه دیگه وجود داره به نام مونا. هر دو کلمه یعنی چه عمل و چه مونا معنای آرزو میدن، اما یه فرق ظریف با هم دارن. گاهی وقتها به آرزوهایی که با شرایط ما، با استعداد ما، با موقعیت ما، با توان ما جور در میاد میگن عمل، و به اون آرزوهایی که با شرایط ما، با موقعیت ما، با استعداد ما جور در نمیاد میگن مونا. مثلا امام علی علیه السلام در جایی میفرمایند که حواستون باشه، بپرهیزید از تکیه کردن بر آرزوها که اون کالای احمقانه. ایاک والاتکال علی المنا فانها بضائع نوکا. اینجا ممکنه این سوال در ذهن ما ایجاد بشه که خب آدما با امید زنده هستن، آدما با آرزوی که میتونن ادامه حیات بدن. اصلا خود پیغمبر اکرم فرمودن که اگر نبود آرزو، هیچ مادری به فرزند خودش شیر نمیداد. به تعبیر ما با ادبیات عامیانه باید بگیم اصلا سنگ روی سنگ بند نمیشد. پس چرا اینجا امام به فرزند خودشون میگن که این نامه رو به کسی مینویسم که آرزومند چیزیه که هیچ وقت به اون نخواهد رسید؟ اینجا لازمه که ما این تفکیک رو انجام بدیم که آرزوها دو دسته هستن. بعضی از آرزوها با شرایط ما، با موقعیت ما، با استعداد ما جور در میان و بعضی از آرزوها نه با شرایط من، نه با استعداد من، نه با توان من جور در نمیاد، فقط منو میبره در یک عالم وهم و خیال. امام علی علیه السلام اینجا دارن به ما این نکته رو یادآوری میکنن که حواست باشه که بعضی وقتها اگر بخوای غرق بشی در آرزو و شرایط خودت و استعدادهای خودت و توان خودت رو فراموش کنی، مطمئن باش اون هدف اصلی حیات رو هم فراموش میکنی، اون مقصد مهم و بزرگ رو هم فراموش میکنی. اینجا از این عبارت آدم ها باید این نکته مهم رو برداشت کنند که همه آرزوها در دسترس نیست. همه آرزوها با شرایط ما جور در نمیاد. ما نباید گول این گروه ها و مؤسساتی که مثلا به اسم قانون جذب میخوان من رو در یک وادی وهم و خیالی بندازن و من رو ملزم و مجبور کنند که با توهم و تخیل نسبت به یه آرزویی که با شرایط من جور در نمیاد تمام انرژی های ذهنیم، توان فکریم رو فدا کنم و هدر بدم. امام علی علیه السلام توی این عبارت دو تا نکته مهم تربیتی رو دارن اشاره میکنن و به ما یاد میدن. اول این که اگه انسان به این باور برسه که قانون حیات اینجوری نیست که همه آرزوها و تمنیات آدما توی این دنیا برآورده بشه، آدم اگر نگاهش رو اینجور قرار داد که قرار نیست همه آرزوهای من برآورده بشه، بعضی از آرزوها اصلا با شرایط من جور در نمیاد، فقط داره من رو در یک وادی وهم و خیال قرار میده، اگر نگاه من این شد، من یه احساس واقع بینی پیدا میکنم، من نسبت به شرایط انعطاف پیدا میکنم، اگه به یه خواستم نرسیدم خودم رو نمیبازم، احساس شکست و ضعف و یأس نمیکنم. اگر آدم اعتقاد داشته باشه که تمام خواسته هاش، تمام امیالش در دسترس، مثلا قابل حصول، به راحتی میتونه به اونها برسه، اگه به هر دلیلی اونها رو به دست نیاره، خیلی زود احساس یأس میکنه، احساس زمینگیری میکنه، قدرت تحلیل خودش رو از دست میده.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانست. میرود مالک، میرود تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم به بنی آدم دنبال علی میگرد.
پند پدر، کاوشی در نامه 31 نهج البلاغه، نامه‌ای که یک رساله کامل انسانسازی است، از اخلاق و تربیت تا سیاست و اجتماع. پند پدر.
همراهان عزیز و ارجمند، اگر به معارف اسلامی نگاه کنیم میبینیم که امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه این نکته رو به ما یادآوری میکنن که باید در واقعیت زندگی کرد. این نگاه واقع‌گرایانه در کنار آرمان‌خواهی با دیدن مطلوب‌ها و برنامه‌ریزی کردن برای اونها بسیار به ما کمک می‌کنه تا از فرصت‌ها استفاده کنیم و دچار یأس و افسردگی نشیم. پند پدر و صحبت‌های سرکار خانم هاشمی راد، پژوهشگر حوزه مطالعات دینی.
معمولاً آدم‌های دچار یأس و افسردگی میشن که دوست دارن در وهم و خیال خودشون یک چیزهایی رو به دست بیارن، بعد فاصله این وهم و خیال با اون ایدئالی رو که برای خودشون در نظر گرفتن با این واقعیتی که الان دارن یه فاصله‌ای داره. این فاصله ایجاد افسردگی میکنه، این فاصله ایجاد یأس میکنه. پس من یه ایدئال دارم و یه واقعیتی دارم. توی این فاصله بین ایدئال و واقعیت خودم اگر منطبق با شرایط واقعی من نباشه، من قطعاً دچار افسردگی، یأس، دلزدگی و سرخوردگی میشم. پس اولین نکته‌ای که ما خوب از این عبارت امیرالمؤمنین دریافت کنیم و برداشت کنیم اینه که بیایم آرزوهامون رو دو دسته کنیم و قبول کنیم که بعضی از آرزوها با شرایط ما، با استعدادهای ما، با موقعیتهای ما جور در نمیاد. پس انرژی ذهنیم رو براش نذارم. پس در دام وهم و خیال نیفتم. پس گول گروه های قانون جذبی رو نخورم. من قبول کنم که واقعیت زندگی من اینه. اما بیام چیکار کنم؟ بیام اون دسته از آرزوهایی که با واقعیت من هماهنگن، با شرایط من، با استعداد من جور در میان، براشون برنامه ریزی کنم و بابتش تلاش کنم. اما این نکته رو گوشه ذهنم داشته باشم که چون دنیا محدوده، چون عمر من محدوده، چون دنیا با محدودیت ممزوج شده، ممکنه که من به اون نتیجه و اون ایدئال مد نظر خودم نرسم. یعنی حتی اگر اون آرزو با شرایط من، با واقعیت من، با استعدادهای من هماهنگ هست، ممکنه به اقتضای محدودیت‌های عمر، محدودیت‌های حیات، محدودیت‌های این زندگی، من نتونم به اون خواسته ایدئال که اسمش رو میگذارم آرزو یا عمل با همزه برسم. پس چیکار کنم؟ پس بیام از مسیر لذت ببرم. پس بیام به این مسیر نگاه کنم. بیام از این فرایند استفاده کنم. بدونم و بفهمم غرض خداوند متعال از خلقت ما در این دنیا اینه که لیس للانسان الا ما سعا. اصل ماجرا رو تلاش‌های من، فرایند شدن من تشکیل میده، نه اون مقصده. مثل اینه که یک دانش آموزی تمام امیدش و انگیزش به این باشه که نمره پایان ترم رو دریافت کنه و همه نگاهش، همه انرژی‌های ذهنیش، همه تفکراتش رو فقط روی اون نمره پایان ترم بگذاره. این باعث میشه که در طول یک سال هیچ لذتی نبره. یعنی اگر به درس گوش میده، میگه خب من گوش نمیدم که یاد بگیرم، گوش میدم که اون نمره نمره خوبی بشه. اما اگر نگاهش اینجوری باشه که من اومدم سر این کلاس بشینم که یه چیزی یاد بگیرم، شاید من به امتحان پایان ترم نرسیدم، شاید من در این مسیر، در این فرایند، در این تلاش‌هایی که دارم مثلا از دنیا رفتم، بعد چی میشه؟ من اون وقت تمام انرژیم این بوده که فقط یه نمره پایان ترم داشته باشم. اما الان میگم من سر این کلاس مدرسه دنیا نشستم که یه چیزی یاد بگیرم، که از این لحظه‌ای که دارم یاد میگیرم استفاده کنم، توی همین لحظه رشد کنم، برای همین لحظه لذت ببرم. یه مثال ملموسی که ما میتونیم توی این لذت بردن از مسیر بزنیم که غالب دوستان ما اون رو تجربه کردن، پیاده روی اربعین هست. عزیزانی که اصلا به قصد پیاده روی اربعین میرن، یعنی از این گام هایی که برمیدارن دارن لذت میبرن، از این قدم هایی که در مسیر هستن دارن لذت میبرن، دارن استفاده میکنن. حتی ممکنه وقتی که به اون مقصد که ذریح خود امام حسین علیه السلام بوده برسن، ممکنه مثلا اون لحظه دیگه خیلی خسته باشن، ممکنه تمام لذت‌ها رو از مسیر برده باشن، تمام از کارشون رو در طول مسیر گفته باشن، تمام فکرهایی که به قصد طهارت و رشد قرار بوده انجام بدن در طول همون مسیر انجام داده باشن. منظور اینه که اون چه که در این دنیا حائز اهمیته مسیر تلاش های ماست. فرایند رسیدن به آرزوهای ما مهمه. برنامه ریزی هایی که ما می کنیم، این گام های کوچکی که بر می داریم و قصدمون اینه که رشد کنیم، بزرگ بشیم و اون بندگی خدا رو به درستی انجام بدیم. پس امام علی علیه السلام در این عبارت دو تا نکته مهم رو به ما آموزش دادند. اول اینکه آرزوهامون رو دو دسته کنیم تا به واقع بینی برسیم، و دوم اینکه برای اون آرزوهایی که با واقعیت‌های ما جور در میاد برنامه ریزی کنیم و حواسمون باشه که اون چیزی که خداوند متعال از ما میخواد اون مسیر هست، اون تلاش هست، اون روندی هست که ما داریم طی می‌کنیم، نه اون مقصدی که قراره بهش برسیم.
امام علی علیه السلام دو نکته مهم به ما آموزش دادن. اول اینکه آرزوهامون رو دسته‌بندی کنیم تا به واقع بینی برسیم، و دوم اینکه برای آرزوهایی که مطابق واقعیت‌های ماست برنامه ریزی کنیم و همچنین به این نکته توجه کنیم که چیزی که خداوند از ما میخواد مسیر تلاش و روندی است که ما داریم طی میکنیم، نه مقصدی که قراره به اون برسیم. تا فرصتی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
زندگی تابعی است از تغییرات.
ببین آرزو جان، فردا برام روز خیلی مهمیه، جلسه ای که میتونه آینده شغلمو به کل تغییر بده.
بهروز جان خیلی برات خوشحالم، مطمئن بودم یه روزی انقدر موفق میشی تو کارت
و آینده مسیری روشن.
خب سویچ و ماشینو که برداشتم، لپتاپم که صندوق عقبه، کارتای بانکیم هم تو کتمه، برگه ثبت اختراع تو کیفمه، میمونه حالا مشخصات فنی دستگاهی که اختراع کردم.
میگم بهروز، فکر نمی کنی یه چیزی یادت رفته؟
نه دیگه، همه وسیله ها رو که برداشتم.
ساعتو دیدی چنده؟
چطور مگه؟
چشات از بیخوابی قرمز شده، داری از بیخوابی عذاب میکشی. میگم بمون یک کمی بخواب، صبح با انرژی حرکت کن ها.
بیخوابی در هنگام رانندگی آینده را آنگونه که نمیخواهیم تغییر خواهد داد.
نوای کاروان امشب زند، آتش به جانم. خدایا برملا شد، برملا راز نهانه. مران محمل مران ای کاروان، آهسته تر رو که من دل خسته ای با مانده از این کاروان. Thank you.
سر و پا سوزان سرشک من گوان به جایی که من گم کرده لابن نسیم غمش مرا میبرد به شهر بینشان ها من آن آتشم که با موندم به جا از کاروان ها غم دل را با که گویم چه آتش ها من به جان دارم نشانی از اون جویم که من یا نشان دارم کجا رفتی ای کبوتر زیبا که دل ز فراقم اسیر جنون شد خبر نداری که از همه سال شدم من و خواهی تو چون شد
می نگرم هر طرف جلوه آثار اوست وقت غروب است و باز لحظه دیدار دوست لحظه دیدار
بسم الله الرحمن الرحیم یا رب ز کرم دری به رویم بگشا راهی که درون نجات باشد بنما مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم جز یاد تو هر چه هست بر از دل ما
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم
می گفت خدا رو برای داده و ندادهش شکر ندادهش مثل بیماری هایی که به هم نداده سختی هایی که منو دوچارشون نکرده امتحان های سختی که منو از اونها معاف کرده خدا رو شکر که رهام نکرده، که منو از خودش ناامید نکرده. برای داده و ندادهش شکر. صحبت‌های حجت الاسلام میر باقری.
انسان نعمت‌ها رو از خودش نبینه، ممکنه انسان نعمت‌ها رو از خودش ببینه، این دیگه بدترین نوع شرکه. این انسان رو معجب هم میکنه، انسان به خودش معجب میشود، مغرور میشه. حتی گاهی انسان ریاضات و عباداتش رو از خودش میبینه. 40 سال نماز شب خونده، میگه من هستم که 40 سال نماز شب خوندم، حاصل این 40 سال نماز شب میشه اوج. بنابود این عبادات، ریاضات، بندگی ها ما رو از خودمون عبور بده، تازه خود اینا میشن حجاب ما. ما از نماز شب خوندیم، خیال میکنیم ما هستیم نماز شب خوندیم، و این خیلی صفت بدی است. ولذا اگر مؤمن خدای نکرده اهل عبادات بود، مبتلا به عجب شد، خدای متعال اگر دوستش داشته باشه، در روایات داره گاهی با تازیانه خواب مؤمنو میزنه. یه شب، دو شب، این آدمی که نافله شبش قضا نمیشد، میبینی وقتی از خواب بیدار میشه نماز صبحش هم داره قضا میشه. متوجهش میکنن که تو نیستی که بیدار میشدی. وقت در روایات داره اگر برگرده به حالت قبلی خودش، این خیلی بهتر از اون حالت عجب بشه. عبادتی خوبی که تو رو مغرور میکنه بدتر است از اون بدی که تو رو به خود میاره و تو رو متوجه خدا میکنه. یا به تعبیر به عکس روایت، اون بدی که تو رو به خدا ارجاع میده، موجب میشه از خودت پشیمان و ناراحت بشی، بهتر از اون حسنه است که تو رو به خودت ارجاع میده، موجب بشی. پس سومین نقطه در حمد اینه که آدم نعمتها رو از خدای متعال بدونه، و الا به حمد خدای متعال، به شکر خدای متعال نمیرسه.
الف لام میم آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است.
سوره مبارکه لقمان آیات 33 و 34.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالآخرة